خب در فصل سوم برنامه نیم نگاه میخوایم راجع به سایت‌های همسریابی غیر قانونی صحبت کنیم. در این خصوص آقای دکتر محمد مهدی تونگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، بارها و بارها صحبت کردن، هشدارهای لازم رو دادن، اما متاسفانه همچنان شاهد فعالیت تعداد از سایت‌های همسریابی غیر قانونی در فضای مجازی هستیم و امیدوار هستیم که با شناخت کافی از این نوع سایت‌ها در دام این نوع سایت‌ها نیفتیم. خب در ارتباط با موضوع سایت های همسریابی غیر قانونی به وزارت ورزش و جوانان سایت هایی رو طراحی کرده مطمئن و بارها در این زمینه هم اطلاع رسانی کرده. اگر ارتباط ما برقرار بشه با جناب آقای تونگویان راجع به سایت های همسریابی قانونی مفصل صحبت خواهیم کرد و در این زمینه آگاهی های لازم رو برای شما شنوندگان ارائه خواهیم کرد. همچنان در خدمتتون هستیم، هر پرسشی دارین راجع به موضوعات مختلف میتونید در میون بذارین. 3102 شماره پیامک، 2265-2103 شماره تلفن ارتباطات. برای ما پیام فرستادی و نوشتین که با محرمانه بودن پرونده های خشونت علیه زنان، یعنی رسیدگی به این نوع پرونده ها، کاملا موافق هستیم و نوشتین که منطقی هست، چرا که خیلی از زنان دوست ندارن که دیگران از جزئیات این پرونده مطلع بشن. 912-227 برای ما این پیام رو فرستادن. باز برای ما پیام فرستادی و نوشتین که از مردم درخواست کنین که در این روزها زیاد به مراکز تجاری و خرید و حتی حراجی ها نرن، چرا که کرونا همچنان هست. دوستی هم نوشتن که در این ایام آیا بازارچه های بهاری تشکیل میشه؟ خدمت شما عزیز شنونده بگم خیر. خب میدونی که الان کرونا هست و روز به روز هم شرایط بدتر میشه. امیدوار هستیم که شیوه نامه های بهداشتی رو تک تک ما رعایت کنیم. باز هم برای ما پیام فرستادید و نوشتین که اگر بشه راجع به مسائل مربوط به مهریه برنامه‌های بیشتری داشته باشیم و در این خصوص با حقوقدانان هم صحبت کنیم تا اطلاعات ما افزایش پیدا کنه. خیلی ممنونیم.
نمیدونم درد دل من اصلا گوش داده بشه یا نه. من یکی از ساکنین مجتمع طرف ربات کریم هستم تو ساوه. خدمت شما در درد دل من اینه که به قول معروف اینقدر در مورد کرونا میگن، چرا پس این روی پازارا و این مجتمع هیچ رسیدگی نمیشه، هیچ کس اهمیت نمیده؟ واقعا آب کثافت میزنه داخل حیات، بو مرا اذیت میکنه. آخه اگر مثل کرونا هست و رسیدگی خود مردم، پس چرا شهرداری نمیاد این پازارا رو بخاری نمیکنه؟ چرا شورای شهر اهمیت نمیده؟ ما باید به کجا پناه ببریم؟ مردم که میگن ما نداریم، خب ما باید چه گناهی کردیم، چیکار کنیم؟ آخه فقط میگن که مردم، پس مسئولین واسه چی؟ تو رو به خدا بگید اینا یه رسیدگی بکنه، تو رو خدا بیاین ببینی یک خبرنگار، یک از همکاران رادیو سلامت بیاد اونجا، ما نشونش بدیم چه وضعیت وحشتناکی هستش سر کار خانم.
صفر 910-989 هم پیام فرستادن برای برنامه نیم نگاه و نوشتن که انتخاب همسر از طریق سایت های همسریابی اصلا درست نیست. خب آقای تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تلفن خودشون رو جواب دادن ولی گفتن که الان آماده نیستن که صحبت کنن با رادیو و ارتباط برقرار بشه. خب تا برقراری این ارتباط با توجه به اینکه ما موضوعی داشتیم راجع به رسیدگی به پرونده زنان خشونت دیده و اینکه کاملا رسیدگی به این پرونده ها باید محرمانه باشه، مدیر کل بهسیسی استان اردبیل هم صحبتهایی داشتن در خصوص رسیدگی و حمایت از زنان خشونت دیده. صحبتهای ایشون رو در ادامه برنامه نیم نگاه به اتفاق میشنویم.
با توجه به اینکه سازمان بهسیسی هم یکی از دستگاه‌هاییست که در ارتباط با بحث پیشگیری و مداخله در آسیب‌های اجتماعی در واقع متولی هست، ما در ارتباط با خشونت علیه زنان در دو در واقع حیطه یا در دو بخش فعالیت میکنیم. در بخش مداخله مرکز فوریت‌های اجتماعی اورژانس اجتماعی بهسی استان به صورت 24 ساعته در خدمت هم استانی‌های عزیز هستش با خط تلفن 123. میتونن اگه موردی خشونت خانگی علیه به ویژه علیه زنان مشاهده کردن حتما زنگ بزنن. در کنار این تیم تخصصی و سیار متشکل از روانشناس و مددکار وجود داره، در صورت لزوم میتونه به خانواده ها مراجعه بکنه. و در کنار این ما دو مرکز و دو خانه امن ویژه زنان آسیب دیده از خشونت های خانگی رو داریم. در بحث پیشگیری از خشونت های خانگی ما در محلات پرآسیب و حاشیه شهرها، کلیه شهرستان های استان 35 پایگاه سلامت و خدمات اجتماعی داریم که شناسایی میکنن در واقع آسیب های اجتماعی محل رو، هم آموزش های لازم رو به اهالی محل میدن و اگر نیاز باشه هم استانی های ما میتونن از این پایگاه ها و در واقع مراکز سلامت و خدمات اجتماعی ما بهره مند بشن. خط مشاوره 1480 ما روزانه آماده دریافت و ارائه خدمات مشاوره به همشهری ها و همستانی های عزیز ما به ویژه زنان محترم همستانی های ما هستش و حدود 90 مرکز مشاوره روانشناختی هم به صورت حضوری در سطح استان و حتی در بعضی از بخش های استان دایر هست و عزیزان میتونن از این خدمات استفاده بکنه.
سایت های همسریابی غیرقانونی هستن. آقای دکتر تندگویان سلام.
سلام،
در خدمتتون هستیم. راجع به سایت‌های همسریابی صحبت کردیم، با توجه به زمانی که در اختیار داریم به طور کلی هر سایتی در حوزه همسریابی وجود داره کاملا غیرقانونی هست، یعنی معتبر نیستن، مجوز ندارن؟
بله، اصلا ما اینو چندین بار اعلام کردیم، این سایت‌ها هیچ کدومشون از هیچ نهادی نه مجوزی دارن نه دایگاهی داریم که اصلا مسئولیت این کار رو تا حالا به عهده گرفته باشه. هر کسی داره کار میکنه اصلا غیر قانونیه، هیچ مجوزی هم برای این کار اصلا وجود نداره.
بله.
که صادر کرده باشه.
سایت همسریابی که تحت نظر وزارت ورزش و جوانان باشن هم نداریم،
اصلا هیچ وقت نداشتیم و اصلا جزو تکالیفمون هم نبوده.
بله.
که چیزی رو ایجاد.
خب قطعا افراد زیادی به این سمت به سمت این سایت ها در واقع میرن و مشخصات خودشون رو بارگذاری میکنن. آقای تندگویان چطور میشه شناسایی کرد؟ آیا با پلیس فتا وارد مذاکره شدیم برای جلوگیری از فعالیت اینو سایت ها؟
بله، ما عرض کنم که هم به دادستان نامه زدیم، هم به پلیس فتا نامه زدیم، هم توی شورای اجتماعی کشور موضوع رو برای همه نهادها مطرح کردیم که هر نوع فعالیتی که این سایت ها دارن میکنن به هر نحوی همه غیرقانونیه و تا وقتی که یه جایگاه مشخصی که بتونه رصد بکنه مدل مراجعه کنندگان و پایش بکنه، راستی آزمایی بکنه موضوع رو، وجود نداشته باشه هر نوع عملیاتی در این رابطه غیرقانونیه.
و آسیب هاش رو هم میفرمایین؟
بله، عمدتا خب اینا اولا که به موضوع ازدواج پایدار و خانواده محور منجر نمیشه.
بله.
خیلی از این سایت ها منجر به اخاذی شده از کسایی که ثبت نام کردن، مبالغ مختلفی رو دریافت کردن و بعدن هم نتونستن کاری بکنن، و بعدم پیوند درست و خانواده رو ما در این سایت ها خیلی کم میبینیم، چون رصد و پایشی نیست که اصلا کسی که اومده ثبت نام کرده آیا واقعا متأهل هست یا نیست، یا سوابقش جایی چک بشه یا رصد بشه یا تایید بشه. اول باید یه سری ساختی وجود داشته باشه که به محض اینکه کسی که میاد روی این سایت ثبت نام میکنه تمام موضوعاتش کشف بشه، اعلام بشه، راستی آزمایی بشه، بعد بتونیم وارد این بحث بشیم که اصلا مدل این ارتباط، مدل این آشنایی باید به چه نحوی باشه و شکل بگیره. چون به هر حال همچین پایگاهی وجود نداره و عمدتاً هم مواردی که اعلام میشه یا کذب یا یک مدل کلاهبرداری یا نهایتاً منجر به ایجاد یه خانواده در حقیقت مناسب نمیشه. ما اعلام کردیم، البته نظریه دفتر رهبری هم گرفتیم، چون واقعا اونجا هم موافق با این مدل نبودن.
بله.
اون رو هم به همه نهادها اعلام کردیم که هم اجازه این کار رو ندن، هم جایی اگر میبینن اعلام بکنن که برخورد لازم باشه.
خیلی سپاسگزاریم از هشدار شما آقای دکتر تونگویا، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. پس همه سایت های همسریابی فعالیتشون غیر قانونی است. سپاسگزاریم، خدا نگهدار.
ممنون، خدا
خداحافظ. دوستان شنونده، به پایان برنامه نیم نگاه امروز رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم از همراهی و پیام ها و تلفن هاتون. خداحافظ.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
مسائلی که با سلامتی و جان انسان‌ها ارتباط دارن بسیار حساسن و با دقت خیلی زیادی باید بررسی بشن، هم از طرف نهادهای ناظر و هم از طرف خود مراجعین.
اما متاسفانه تقلب و تبلیغات کذب هم در این زمینه کم نیست. این موضوعیه که فردا در برنامه زاویه پنهان رادیو سلامت بهش پرداخته میشه.
زاویه پنهان.
موسا نظری هستم، تهیه‌کننده برنامه زاویه پنهان. دعوتتون میکنم چهارشنبه 13 اسفند ماه ساعت 13:20 تا 14 این برنامه روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با موضوعات تبلیغات پزشکی کاذب در حوزه سلامت بشنوید.
اتفاقات و کنش‌های روزمره اطراف ما دنیایی از ناگفته‌ها و لایه‌های پنهان زیادی دارن که به دلیل مشغله‌های فراوان دیده و شنیده نمی‌شن.
بومرنگ رادیو سبا سعی داره فردا از نکات مهم این اتفاقات دیده نشده براتون بگه.
بومرنگ.
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه بومرنگ از رادیو سبا. برنامه بومرنگ برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:30 از رادیو سبا پخش میشه. در این برنامه به موضوعات اجتماعی و موضوعات روز میپردازیم. خیلی خوشحال میشم که شنونده برنامه بومرنگ از رادیو سبا موج 105.5 باشید.
این روزا به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتایی که این بیماری همه‌گیر ایجاد کرده، خیلی از دوستداران امام رضا علیه السلام از سفر به مشهد و دیدار بارگاه ملکوتی اون حضرت محرومند.
رادیو جوان هر چهارشنبه همراهانش رو به یه سفر مجازی به حرم امام هشتم علیه السلام میبره.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق
با تو. حالم خوبه.
به دلم افتاده.
سیروس رجبی هستم، تهیه کننده برنامه با تو حالم خوبه. این برنامه تحت پویش چهارشنبه‌های امام رضایی از طرف آستان قدس رجبی راه اندازی شده و و هر هفته چهارشنبه ها تیم خادمان رسانه‌ای شبکه رادیوی جوان عازم مشهد مقدس هستند که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنند. در برنامه این هفته که با تم و موضوع اصلی گفتگو کردن و حرف دل زدن با امام رضا هست، دوست خوبم محمد نصرآبادی بخشایی رو تقدیمتون میکنه و شعرخوانی سید حسین متولیان رو خواهیم داشت. بخشای حرف دل مردم با امام رؤوف رو داریم. امیدواریم که بتونیم لحظاتی دلتون رو روانه حرم و بارگاه رضوی کنیم.
در فرهنگ‌های مختلف حرفایی که گاهی ممکنه رسوندن مفهومش زمان زیادی ببره در قالب ضرب المثل ها و حکایاتی بیان میشن که هم مفهوم رو میرسونه و هم کام گوینده و شنونده رو شیرین میکنه.
فردا برنامه ببنوس رادیو فرهنگ از ضرب المثل ها میگه.
علوی نکو هستم، تهیه کننده ققنوس. چهارشنبه 13 اسفند ماه ما چهارشنبه در ققنوس به ادبیات عامه میپردازیم. دکتر ذوالفقاری چهارشنبه درباره ضرب المثل ها صحبت میکنه که چطور به بخشی از فرهنگ مردم و زبان اونها تبدیل میشه. در بخش خبرها هم به در واقع آثاری میپردازیم که در حوزه ادبیات عامه منتشر شدند و روز شمار ادبی هم خواهیم داشت.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هر چه که منتشر می شود واقعی است؟
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوپولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادار شدن و دیگه نمیتونن باردار بشن.
هر دارویی که توسط ماهواره ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
من بچه تهرانم. برشم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه، مامانم هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متأهل.
اجازه بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. سیاه، سفید، خاکستری.
در نقاط مختلف دنیا خصوصا در بحث انتخابات عموما عامه مردم توجه میکنن به اینکه افرادی که چهره هستند حالا در شاخه‌های مختلف از کدوم یکی از نامزدها در جریان انتخابات حمایت میکنن و مهر تایید بهشون میزنن. چقدر برای شما این قضیه اهمیت داره که اگر یک فرد مشهور خصوصا که محبوب شما هم باشه از یک نامزد خاص حمایت کنن روی نظر و انتخاب شما هم تاثیر گذاره. موضوع بخش گزارشیه، بشنوید لطفا.
حقیقتش وقتی تأثیر گذاره که از کاندیدای مورد حمایت من حمایت کنه، یعنی اگر غیر اون باشه تأثیر رو من نداره. به نظر من زیاد تأثیر گذار نیستن، به خاطر اینکه در واقع افراد مشهوری که شما منظورتونه سلبریتی هستن، افراد نخبه نیستن. حالا من میگم من آشنا نیستم با کل جامعه، نمیتونم برای همه قضاوت کنم، اما برای دانشجوهای مثل ما مثلا کسی که نخبه در یک نخبه اجتماعی هست مثلا مؤثره، نه حالا یه بازیگر یه ورزشکار که مثلا متخصص نیست تو این قضیه و اینها. بیشتر نخبه‌های اجتماع مؤثرن. یعنی اگه مثلا چطور بگم بهتون، یک شخصی که فرهیخته است، دانشمند فرزانه است، بعد خیلی سالها رو در واقع در کسب علم قدم برداشته و اینها، اون به من بگه خیلی واسه فرق داره تا اینکه مثلا بازیگری که چند تا جایزه هم گرفته باشه بهم بگه به فلان کاندید رأی بده. این در واقع نظر منه و ارزشی هم از کار در واقع هنری ورزشی اونها کم نمی‌کنه. برای ما قابل احترامن و دوستشون هم داریم، اما خب میگم درباره چنین موضوعی افراد فرهیخته و نقطه اجتماعی بد مؤثر باشن.
نه خب من به شخص تحت تاثیر کسی قرار نمیگیرم برای انتخاب همچین چیزی. معمولا به دانش شخصی خودم متکی میشم به اضافه کسانی که قبولشون دارم، مثلا پدر یا خب افرادی که میدونم که مثلا بیشتر از من میدونن.
چهره های مشهور خب عادتا خیلی تاثیرگذارن. در واقع چهره های سیاسی وقتی که پشت جریان قرار میگیرن مردم به اون رأی میدن و پیش میاد تو همین انتخابات ریاست جمهوری دنیا یکی رو در سایه میفرستن، ولی در واقع داره از یکی دیگه تعمیم میشه، یکی دیگه داره اون رو پشتیبانی میکنه و اون فرد مشهوریه و این فرد خب قاعدتا شاعر و نویسنده و هنرمند و اینها نیست، قاعدتا سیاستمداره مبارز از هر جریانی هر طیفی و حرفشو به کرسی میشونه و معمولا مردم میرن بر اساس اون رأی میدن. تأثیر گذاره برام نمیشه انکار کرد، هرچند که خود کاندیدا هم بیانش، سخنش، سخنوری، چون ما یه سخنرانی داریم یه سخنوری، یه سری از کاندیداها سخنرانن، یعنی در محافل عمومی میتونن صحبت کنن به زبان عوامانه، یه سری ها سخنورن یعنی با زبان ادیبانه و شاعرانه صحبت میکنن، اینا خودشون شاعر خودشونن دیگه، احتیاج ندارن فلان شاعر بیاد. هرچند اونم تأثیر گذاره ولی خب معمولا دیدیم خودشون زیاد درگیر نمیکنن بازیگرا، غالبا امتنا میبردن و این خیلی خوب استقلال فکری آدم ها رو میرسونه و در واقع شعور سیاسی و تفکر باز و استفاده از تجربه شخصی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه ها. برنامه های مختلفی رو با محوریت موضوع انتخاب و اثرگذاری انتخاب ما در امروز و آیندهمون و تأثیرگذاری انتخاب بر فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز و آینده خودمون و فرزندانمون خدمتون عرض کردم. یک ترفند و به هر حال شگردی که کاندیداهای انتخاباتی و احزاب و گروه ها برای جلب رأی مردم عامه جامعه استفاده میکنن، استفاده از افراد مشهور شامل بازیگرا، خواننده ها، کارگردان ها، هنرمند ها، نویسنده ها و سایر افرادی است که در حوزه های هنری و فرهنگی و اجتماعی دارن فعالیت میکنن. استفاده از این بازیگران یا حالا افراد مشهور و به اصطلاح غربی ها سلبریتی ها نکته منفی نیست، اما ما باید پشت این قضیه رو بهش توجه بکنیم. پشت پرده این قضیه میتونه این باشه که خدای نکرده یک کاندیدا با به هر حال مثلا یه دریافتی های یه مبالغی که به بازیگران یا سایر افراد مشهور میده اینا رو جذب کمپین یا تبلیغات و کارزار انتخاباتی خودش بکنه، اما میخواد رأی ما رو جلب بکنه این کاندیدا. و توجه به این نکته مهمه که ما فریفته تیپ و ظاهر و به هر حال قیافه اون فرد مشهور صرفا نشویم و بدونیم که ادعاهای اون کاندیدایی که میخواد رأی ما رو بگیره، اون حزب یا جناح و گروهی که میخوایم ما بهش رأی بدیم، چقدر با واقعیت ها تطبیق داره. ممکنه بازیگران بیان کارهای تبلیغاتی برای کالاها و خدمات و احزاب سیاسی انجام بدن، اما صرف حضور یک بازیگر تضمین نمی‌کنه که این کاندیدا راست میگوید و ادعاهاش ادعاهای واقعی است. ما باید توجه بکنیم که ادعاهای کاندیداها رو با واقعیت‌های موجود اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعهمون بسنجیم. صرف حضور یک بازیگر یا یک شخص مشهور در کارزار تبلیغاتی یک کاندیدا نمیتونه تضمین کننده این باشه که این کاندیدای مورد نظر، نامزد ریاست جمهوری، مجلس یا شورای شهر، یک نامزد راستگویی است و کارهای درست و به سامانی رو میخواد برای کشور و امروز آینده ما و فرزندانمون انجام بده. حتما افراد مشهور میتونن تأثیرگذار باشن در رأی دیگران. نظریه رو در ارتباطات داریم به اسم نظریه تأثیر دو مرحله‌ای. به هر حال افراد دانشگاهی، افرادی که صاحب فکر و اندیشه هستند، بازیگران، افراد فرهنگی و بالاخره متفکران اجتماعی، اگر تأثیر مثبتی از یک کاندیدا بگیرند، از یک ایده سیاسی بگیرند، میتونن این رو به عامه مردم منتقل بکنند. اما ما باید بدانیم که افراد دانشگاهی، افراد متفکر، افراد نویسنده ماهیتشون با مثلا با کمال احترام با یک بازیگر متفاوت هست. بازیگران اگر حالا تو اون حوزه خاص درس خونده باشن یک بازیگر خوب هستن، اما دلیل نمیشه که یک تحلیلگر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قوی باشن و ایده هاشون بتونه امروز و آینده ما رو روشن بکنه و به هر حال جهت مناسب بهش بده.
یک مخاطب هوشمند سعی میکنه به پشت پرده پیام یا اون تبلیغات توجه بکنه و ببینه که ایده‌ای که به هر حال داره ارائه میشه چه هست. صرف رنگ و لعاب حضور یک بازیگر یا یک کارگردان یا یک خواننده نباید ما رو فریفته بکنه و حتما تاکید بر این میکنیم که ما تحلیل بکنیم گفتمان یک کاندیدا رو، وعده های انتخاباتی اون رو، و ببینیم که چقدر با واقعیت های امروز جامعه ما سازگار هست. صرف اینکه بخواد یک کاندیدا با حضور بازیگران وعده های دروغینی به ما بده و ما رو، خانوادهمون رو، مردان و زنان و جوانان ما رو فریفته بکنه، این کار ناسواب و غلطی است و قطعا همه افرادی که مخاطب رسانه ها هستند، کاربران فضای سایبری هستند، لازم است که با داشتن سواد رسانه‌ای توجه بکنند که انتخابشون انتخاب مؤثری است و خطا کردن در این انتخاب میتونه اونا رو دچار چالش و گرفتاری کنه.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری. رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرد. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه‌های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می‌شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند، در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده‌ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می‌کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
زورت بذار، خواستم بذار، نمیدونم پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان. دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این نوبت کاری باشید از شبکه رادیوی سلامت غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی.